اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا. ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. برنامه این ساعت را با تفصیل خبرها آغاز می‌کنیم که آن را هاشم حبیب‌زاده تقدیم می‌کند.
با عرض سلام. حکومت پاکستان میگوید که برای نظارت از تردد دهشت افکنان بر ایجاد 4 دروازه دیگر در امتداد خط دیورند غور میکند. مملکت بلیغ رحمان وزیر داخلی پاکستان بر رسانه‌های پاکستانی گفته است که دروازه های جدید در ساحات کرم و مهمند ایجنسی وزیرستان شمالی و جنوبی ساخته خواهد شد. این وزیر پاکستانی گفته است که دروازه های تورخم و چمن نیز تا سال 2020 بازسازی و با وسایل جدید مجهز خواهند گردید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که به زودی شمار ویزه‌ها برای ترجمانان و سایر افغان‌هایی که در جریان 15 سال با حکومت ایالات متحده کار کردند تمام خواهد شد. جین شاهین سناتور دموکرات گفته است که هر تصمیمی که باعث پایان یافتن برنامه مهاجرت ویزه شود به متحدین ایالات متحده در افغانستان میرساند که آمریکا از آنان حمایت نمی‌کند. او خواستار معرفی فوری اقدام قانونی شد که برای فراهم آوری بیشتر این نوع ویزه بیانجامد. این سناتور آمریکایی گفت که بیش از 10,000 عریضه ویزه مهاجرت ویژه در حال طی مراحل است. قمندان ارشد آمریکایی در شرق میانه گفت که پس از شکست داعش در رقعه نیروهای آمریکایی از آن شهر بیرون نخواهد شد. او گفت که برای تسریع بخشیدن جنگ علیه گروه دولت اسلامی داعش، حضور نظامی آمریکا بزرگتر و طویلتر خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر را از جیلا سمیعی می‌شنویم.
جنرال جوزف وتل، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه، دیروز گفت که با پایان رسیدن جنگ در رقه، مرکز خودخوانده داعش در سوریه، نیروهای آمریکایی نیاز خواهند داشت که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز باشند. او به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت که نظامیان آمریکایی نمیتوانند پس از شکست داعش از ساحه خارج شوند، زیرا سوری ها برای بیرون نگه داشتن داعش و انتقال سال آمیز ساحه به مقامات محلی به کمک نیاز خواهند داشت.
ادامه اخبار. اردوی روسیه امروز گفت که تیاره های جنگی آن کشور در مدت یک هفته بیش از 600 تندرو را در سوریه از بین برده است. جنرال سرگی راتسکوی، سخنگوی لویدرستیز روسیه، گفت که نیروهای هوایی روسی برای بیرون راندن شورشیان به شرق حلب 452 حمله هوایی را انجام دادند.
اونیشتوژنه بولی 600 بویویکوف، 16 بویویخ ماشین پیخوتی، 41
او گفت در حدود 600 تندرو کشته شد. 16 واسطه نظامی قوای پیاده، 41 موتر باربری سلاح ثقیل و بیش از 30 موتر دیگر تخریب شده است. او افزود که پس از اداره شهر پالمیرا، نیروهای سوری به سوی غرب شهر در حال پیشرفتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است امروز از طریق تلفن با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها، صحبت کند. مقامات قصر سفید و فلسطینی این خبر را تایید کردند. این صحبت تلفنی امروز ساعت 12:15 دقیقه ظهر به وقت واشنگتن صورت خواهد گرفت، در حالی است که فلسطینی ها از رویکرد طرفدارانه واشنگتن نسبت به بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نگرانند. تا حال واضح نیست که محور صحبت ها میان دو رهبر چه خواهد بود، اما مقامات فلسطینی اشاره کردند که آقای عباس در مورد ساختار مسکونه های یهودی نشین در قلمرو اشغال شده و راه حل دو حکومتی صحبت خواهد کرد. محکمه قانون اساسی کوریای جنوبی رسما رئیس جمهور آن کشور را برکنار کرد. جزئیات بیشتر این خبر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
مقامات میگویند که در جریان مظاهرات دو نفر جان باختند. لی جونگ می، سرپرست سارنوالی کوریای جنوبی، گفت که اقدامات خانم هی قانون اساسی آن کشور را نقض کرده و او به اعتماد عامه خیانت نموده است. محکمه گفت که رئیس جمهور کوریای جنوبی در همکاری با یک دوستش بیش از 69 میلیون دلار پولهای اعانه را به دو نهاد مشکوک واریز کرده بود. پاک گوینگ هی به کرات این اتهامات را رد کرده است. بر اساس قانون اساسی کوریای جنوبی، هوان کیو آن، صدر اعظم و سرپرست ریاست جمهوری، باید در مدت 60 روز انتخابات ریاست جمهوری جدید را راه اندازی کند.
ادامه اخبار. ایران یک میزایل دریایی را پیروزمندانه آزمایش کرد. رسانه‌های محلی ایرانی گزارش دادند که این میزایل در مسافه 250 کیلومتر به هدف اصابت کرد. رسانه‌های ایرانی از جنرال امیرعلی حاجی زاده، قمندان هوایی سپاه پاسداران، نقل کرده که گفته است در جریان هفته جاری میزایل هرمز را آزمایش کردند. و پلیس مالزی امروز تایید کرد که مردی که در میدان هوایی کوالالامپور کشته شده بود، برادرندر رهبر کوریای شمالی بود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش خبری. طوری که شما آگاهی دارین که مقام های محلی در ولایت جوزجان گفته بودند که گروه دولت اسلامی یا داعش دو زیارتگاه بزرگ در ولایت آتش زدند. خب آقای بیژن، خبرنگار محلی، ما را روی خط تماس مستقیم تلفن با خود داریم و میخواهیم که جزئیات بیشتر از آقای بیژن بشنویم. آقای بیژن سلام بر شما، اگر لطف کنین بگوین که این دو زیارت در کدام منطقه واقع بود و آیا این حادثه آتش زدن در صورت گرفته یا هم در شب؟
خب با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا، این دو زیارت و دو قبرستان عمومی در روستاهای بیبی مریم و صوفی دوست محمد این واقع داشت در ولایت جوزجان که مشخصا مخالفین مطالعه دولت با استفاده از ابزارها و امکاناتی که باشند اول امانیت کردن مردم هم بخاطر رفتن به زیارتگاه ها. بعد از اینکه مردم امانیت کردن، مردم به امر الله توجه نکردن، این ها زیارتگاه ها و همچنان قبرستان ها در این ملتوالی ها در این دوستا ها با تش کشیدن. مقام های محلی میگه این کار توسط گروه داعش صورت گرفتن. مشخصا تا امروز داعش در پیان در این موضوع برسانه ها چیز نگفته و تنها مقام های محلی از حضور فعالیت چون در این دوسته ها خبر داده بودن.
خب آقای بیژنی، اولین بار است که همچون یک خبر ما میشنویم که زیارتگاه ها و قبرستان ها از سوی داعش در افغانستان و هم در شمال افغانستان آتش زده میشن. در منطقه که شما یاد کردین که دو زیارت بود یا قبرستان ها در اونجا است، واکنش مردم بعد از این چی قسم بود و آیا کدام تدابیر روی شنیده شد؟ گزارش ها هست که تدابیر گرفته برای جلوگیری همچون رویدادها یا همچه عملات بر زیارتگاه ها و قبرستان ها؟
خب با اطلاعات و تماس هایی که ما با مردم رسولی درزاب و خوشتفی ولایت جوزجان داریم، اون مردم از عملکرد گروه داعش و طالبان سخت نگران هستن. در این آخر شما شاید هستین که گروه طالبان با داعش سایت کرده و یک جا در تبونی با سایر قمدانان ارشدی گروه در فعالیت های ضد بشری میزنن. مردم نگران این هست که بدل از اینکه موقعیت اینا و صاحب فعالیت اینا از مرکز ولایت جوزجان از ولسوالی در زاب دور است، نیروهای دولتی در اون ساحه رفتن نمیتونن و عملیات کردن نمیتونن و در اونجا تمام ولسوالی ها، تمام قریه ها، تمام مردم که در اینجا زیست دارن، زندگی دارن، توسط داعش مورد بزرگ قرار میگیرن، توسط داعش مورد آزار اذیت قرار میگیرن و حتی این مردم نگران آینده شان است که ما بادا در محافظ در مجالس که اینا دارن از طرف اونا قوانینی وضع شده که سخت گیرونه باشه و اینا را برنده کردن شان به صورت آزادانه نمانه. و چند روز پیش من با سوال درزاب صحبت کردم که آیا مردم از کشت و زراعت و موضوعات دیگه که در قسمت مالداری و باغداریشان هست راضی هستن، گفتن که اونجا به اندازه شرایط داعش تنگ ساخته که مردم حاضر هستن این منطقه رو ترک بکنن و براین بسایی که راحت‌تر به کشت زراعت به زندگیشان برسن.
آقای بیژن مشخصا کدام منطقه را میگن؟
خب ما در ولایت جوزجان دو ولسوالی داریم که زیر تهدید جدی طالبان و داعش هستن، که یکی ولسوالی خوشتپه جوزجان است و یکم ولسوالی درزاب است که در فاصله های 90 تا 100 کیلومتری مرکز ولایت جوزجان موقعیت داره.
تشکر آقای بیژن از معلوماتی که ارائه کردین شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296، مقامات وزارت دفاع افغانستان در واکنش به پیشنهاد مقامات نظامی آمریکا مبنی بر افزایش تعداد نیروهای این کشور در افغانستان میگوید که از تصمیم حکومت آمریکا و افغانستان حمایت میکند. آنان میافزایند که جنگ افغانستان با تروریسم جهانی است و تمامی کشورها متاثر به شمول آمریکا باید برای محو آن تلاش کند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا، گفته است که برای شکستن بن‌بست فیلی در افغانستان نیاز به افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان و بازنگری پلیسی است. به گفته فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا، مداخله نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان مأموریت مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان را مفیدتر می‌سازد. در واکنش به این، جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت جنگ افغانستان جنگ داخلی نه، بلکه جنگ با تروریسم بین‌المللی است و باید برای از بین بردن و ختم آن تلاش صورت گیرد. جنرال وزیری در پاسخ به این که آیا نیاز به افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان است یا نه گفت:
ایالات متحده آمریکا کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که از تروریسم رنج میبرند باید به هر طریقی که اینا میفهمند باید جنگ در افغانستان خاتمه بدهند و هر فیصله ای که ما بین دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا میشن وزارت دفاع افغانستان او را قبول داره و از او حمایت میکنن و در پالوی از ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو باید قوای مسلح افغانستان را زیادتر تقویه کنن، تجهیز کنن و تسلیح کنن که تا ما بتانیم که به طور مطمئن مستقلانه اگر در آینده باز خطر تروریسم به وجود می آید او را دفع کرده بتانیم.
در همین حال برخی از تحلیلگران با توجه به وضعیت جاری در افغانستان افزایش شمار نیروهای آمریکایی را در این کشور نیاز می دانند. محمد حامد صبوری، تحلیلگر مسائل نظامی، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
ما به دو چیز ضرورت داریم. یکی زیاد تا یک حد مناسب نیروهای آمریکایی به خاطر از اینکه نیروهای امنیتی را هم آموزش بتن، هم مشکلاتی را که اینا در عرصه تکنیکی و عملیاتی دارن او را هم بهشان همکار باشن. و در قسمت دیگه که ما واقعا کمک های ایالات متحده آمریکا را ضرورت داریم این است که جمع وسایل، امکانات و تجهیزات را که بتانه نیروهای امنیتی تامینات در سرتاسر افغان، توانایی تامین امنیت در سرتاسر افغانستان داشته باشه تامین کنه.
آقای صبوری در ادامه افزود که ایالات متحده آمریکا در پالیسی آینده‌اش در قبال افغانستان باید تجهیز و اکمال نیروهای امنیتی افغان را جدی در نظر داشته باشد. به گفته وی، اگر نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت را از بعد اکمالاتی، عملیاتی و تکنیکی نداشته باشند، آنان را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. در همین حال، شکیبا هاشمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، باور دارد که باید ایالات متحده آمریکا نخست نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویه کند. بنو هاشمی تاکید میکند که اگر حکومت آمریکا میخواهد تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش دهد، باید تعهد واضح و روشن مبنی بر ختم جنگ افغانستان نیز بدهد. او در صحبت با صدای آمریکا گفت:
اگر اینا اینکه مصدر خدمیا را نمیگه جنگ دوام میده می فکر میکنم که یک جنگ جدید آغاز یک جنگ جدید است. اما اگر نه، ایالات متحده آمریکا تعهد میکنه که این اثر ما در ثبات امنیت افغانستان میریم و همچنان اثر اردوی ملی پلیس ملی و امنیت ملی ما را
پیش از این جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفته بود که جنگ در افغانستان با بن‌بست مواجه شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها. چند زنی که از زندان های داعش رها شدند میگویند که این گروه آنها را به اتهام کافر بودن زندانی نموده بودند و به اشکال مختلف این زنان را شکنجه دادند. این زنان از حکومت افغانستان میخوان تا امکانات زندگی در مناطق امن را برایشان مهیا سازد. گزارش است تا لحظات بعد تقدیم شما میشد. اما مسئولیت حمله بر شفاخانه شهید سردار محمد داود خان را گروه داعش به عهده گرفت. حمله ای که در آن بیش از 30 کشته و 80 مجروح بر جا گذاشت. خبرنگار صدای امریکا تایید گزارش توانمندی و تغییر تاکتیک های گروه داعش را در افغانستان به بررسی گرفته است که برگردان دری آن را از قدیر مشرف مشنوید.
حمله این هفته گروه داعش در کابل متفاوت از حملات گذشته آن گروه بود. حملات پیشین گروه داعش در افغانستان ساده تر و بر جمعیتی از مردم صورت می گرفت که حملات انتحاری بر آنان به سادگی انجام می شد. بارنت روبن از مرکز بین المللی هماهنگی به صدای آمریکا گفت که حمله این هفته آن گروه نیاز به تحقیقات پیچیده بیشتر و برنامه ریزی های پیش از پیش داشت.
This was a sophisticated intelligence driven attack. It shows that they were able to reconnoiter.
این یک حمله ماهرانه در سطح بالا بود که با استفاده از اطلاعات استخباراتی صورت گرفت. حمله نشان داد که آنان قادر به بررسی و شناسایی بسیار خوب شفاخانه بودند تا چگونگی راه دخول به آن را تشخیص دهند. مواد انفجاری را داخل کابل سازند، پناهگاه امن برای طراحی این حمله در کابل بیابند، لباس مناسب دکتران را به دست آورند و همچون مسائل.
این حمله در ضمن نشان می‌دهد که گروه داعش شبکه‌های حمایت کننده در داخل کابل نیز دارد و می‌رساند که باید به نحو در تلاش‌های استخدام و جذب افراد به آن گروه موفق بوده باشند. انتظار خادم، تحلیلگر سیاسی در کابل می‌گوید که اکثر افغان‌ها روش‌های گروه داعش را رد می‌کنند و آن را بسیار ظالمانه و دور از فرهنگشان می‌پندارند. اما با گفته وی، بیکاری و پیشنهاد دستمزد سرشار عمدتاً زمینه جلب جنگجویان پیشین را که اکنون بیکارند به گروه داعش مساعد می سازد.
In Middle East you see that Daesh is giving food for war in Afghanistan.
در شرق میانه شما می بینید که گروه داعش به مردم نان می دهد. در افغانستان برای هر آن جنگجویی که با گروه آنان بپیوندند پول فراوان می دهد. داعش به جنگجویان خود که برای آنان سلاح به غنیمت بگیرد و افراد را جذب کند پول هنگفته می دهند.
پیام های گروه داعش در رسانه های اجتماعی و نشرات رادیویی موج FM آنان در شرق افغانستان نیز کمک فراوانی به آن گروه کرده است. فرماندهان نظامی آمریکا تاکید دارند که گروه داعش قلمرو تحت کنترل و جنگجویان خود را در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو از دست داده است. اما تحلیلگران می گویند که گروه داعش استراتژی خود را تغییر داده است. از جانب دیگر، تهدید ناشی از گروه داعش ممکن سایر بازیگران منطقه‌ای مانند روسیه، ایران و دیگران را وادارد طالبان را برای حل فصل سیاسی مسائل به میز مذاکره حاضر کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و همچنان رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 و همچنان facebook.com/voadari و وبسایت دری رادیو آشنا صدای آمریکا با آدرس voa.com دنبال کرده میتونین. خب قسمی که گفتیم که چند زنی که از زندانهای داعش رها شدن میگویند که این گروه آنها را به اتهام کافر بودن زندانی نموده و به شکل مختلف شکنجه شدن. این زنان از حکومت افغانستان میخوان تا امکانات زندگی در مناطق امن برایشان مهیا شود. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد در مورد گزارش میدهد.
یک سال پیش داعش 6 زن و 12 مرد را در ولسوالی کوتی ولایت ننگرهار به اسارت گرفته بودند. این 6 زن که هنگام هجوم داعش بالای قریه های آن ولسوالی همراه با شوهرشان یک جا به اسارت گرفته شدند، مدت 4 ماه و 5 روز نزد گروه داعش زندانی بودند. این زنان میگویند داعش آنها را به اتهام کافر بودن زندانی کرده بود و مدت 4 ماه در اتاقهای تاریک نگهداری میشدند و حتی یک بار هم آفتاب را ندیدند. آنها میگویند داعش شوهرهایشان را کشته و در جریان اسارت زنان ویدیوی کشته شدن آنها را با آنها نمایش میدادند. این زنان میگویند هر نوع شکنجه و آزار را در طول اسارت خود متحمل شدند.
بود که اوسی دو خپل زیکی او در اسرائیل هم دغه پوستو دغه و جنگو او ران نه واته زوی غریب زمنګونی و وی
ما در خانه خود بودیم. برای پوستو ها جنگ بود. داعش آمد و ما را با خود بردند. دو پسرم شهید شد. گاهی شب در یک جا می بودیم و گاهی هم در جای دیگر. در آخر ما را به دره مهمند اچین بردند. این افراد موهای دراز داشتند و رویشان را می پوشاندند و با لسانهای مختلف صحبت کرده می گفتند شما را به این خاطر آوردیم که زنان ما هم بندی هستند. وقتی که آنها را رها کردن ما شما را رها می کنیم. سه دانه کچالو می آوردن و آن را شب و روز همه می خوردیم. شب در یک جا می بودیم و روز در جای دیگر. این خانم می گوید دو دختر خردسالش نیز همراه با او در زندان داعش بسر می بردن و آنها نیز مورد اذیت داعش قرار گرفته بودند. این مادران می گوید افراد داعش با چهره‌های عجیب و وحشتناک وارد محل بودوباششان می شدن و به علت بیم داشتن از حملات هوایی آنها را مدت 4 ماه در دهان منزل نگهداری نموده بودند.
بسم الله تا کور که دیر زیاد مشکل دی امنگ د شپې په خپل کور کې ریګ مو غواړ چې مول خپل کورونه را کول شي زمنګ ژوند بد شي د خاطرې نه امنګ ډیر زیات
ریګ ما شب در خانه خود بیم داریم. ما می خواهیم به ما خانه داده شود. زندگی ما با مشکلات روبرو است. اطفالم خردسالند. دوا، نان و دیگر امکانات ندارند. از تعلیم دور ماندند. در خانه سرپرست نداریم. شوهرم نیز شهید شد و دو برادرم نیز. در تاریکی پسر می بردیم. نماز خوانده نمی توانستیم. اطفال ما گریه نمی توانستند. ما 6 نفر زن بودیم. مسئله تبادله که شد ما را آنها رها کردند. و ما هشدار می دهند. همین حالا هم نامهای ما را یادداشت کردند. می گویند این بار شما را می کشیم. یک زن دیگر را هر ساعت لتکوب می کردند. می گفتند شما را می کشیم. آنها می گفتند شما را می کشیم. کافر هستین. حاجی حیات خان مسئول خیزش کنندگان در ولایت ننگرهار نیز می گوید که این زنان را در بدل رهایی زنان جنگجوی داعش از چنگیان گروه رها کردند.
شپک زنانه او دولس نرینو
6 زن و 12 مرد بود و 2 دختر خردسال. از بین 12 مرد 10 تن آنها را شهید کردند و 2 تن دیگر هنوز هم به دست نیامدند. و از اینها تعداد زنان ترین شده ایشان با ما بودند. ما آنها را رها کردیم برایشان به فرمان رئیس صاحب جمهور. خانم صبرینه حمیدی رئیس اداره صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان میگوید این 6 زن به انواع مختلف از سوی گروه داعش شکنجه شدند.
دی تبان د اسارت په دوره کې ډیر ستونزې ګالل دي چې هغه بعض محرمیتونه د دې
جنګ کې شوهرشان به توسط داعش کشته شده و نیز دین گروه به تر اسارت بسر می بردن. بعضی محدودیت های ایجاب نمی کند که ما از مشکلات آنها حرف بزنیم. آنها خودشان هم نمی خواهند که مشکلات آنها را به جزئیات درایه کنیم. به نقل از مقامات محلی ولایت ننگرهار اکنون زنانی مربوط به گروه داعش در این ولایت زندانی نمی باشند. تنها زندانیان مرد نیزشان است که هنوز اعمار دقیقشان روشن نیست. گروه داعش در ولسوالی های کو، تاچین، دیبالا و پیچیراگام ولایت ننگرهار ده‌ها تن از باشندگان محل را به اتهام کافر بودن و یا روابط با دولت رو بوده و اکنون سرنوشت آنها خبری نیست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز ریاست جمهوری خود تعهد کرده است تا تمام وعده هایی را که در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته به آمریکایی ها داده بود دنبال کند و وعده های خود را با آنان عملی سازد که وی را راهی قصر سفید کردند. اما جیمز میلن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که تفاوت های رو به افزایش در میان جمهوری خواهان ممکن توانایی های آقای ترامپ را در آوردن تغییرات واقعی در واشنگتن با تهدید روبرو سازد. برای دونالد ترامپ به شمول اصلاحات در مراقبت های صحی فقط نتیجه مهم است.
او میگوید فکر میکنم که ما موفقیت چشمگیر را به دست می آوریم. یک روند بسیار پیچیده است، اما در حقیقت کار ساده است که آن را مراقبت صحی خوب می نامند. اما جمهوری خواهان به شمول سناتور راند پالز از ایالت کنتیکت پیرامون لغو و جاگزینی قانون مراقبت های صحی باراک اوباما منقسم باقی ماندند.
We have to admit we are divided on replacement. We are united on repeal, but
ما میگوید ما باید بپذیریم که در مورد تعویض آن منقسم هستیم، اما در مورد لغو مراقبت صحی اوباما متحد هستیم، اما در جاگزینی آن نظریات مختلف داریم. در همین حال پاول راین رئیس مجلس سنای ایالات متحده میگوید که جمهوری خواهان باید این را درک کنند که آنان کنگرس و قصر سفید را کنترل میکنند.
I think what you're seeing is we're going through the inevitable growing pains.
آقای راین میگوید که به نظرم آنچه را که شما مشاهده میکنید این است که ما از یک وضعیت اجتناب ناپذیر و دشوار میگذریم که در آن ما به یک حزب مخالف به جای حزب حاکم تبدیل میشویم. از سوی هم جنجال های دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده در سال گذشته و تحقیقات در این مورد باعث شد تا فاصله میان اعضای جمهوری خواه به میان بیاید. سناتور لنزگر هم میگوید در مورد دخالت روسیه باید بسیار جدی بود.
I'm not only going to push for a Russian investigation. I'm going to punish Russia for trying to interfere.
و میگوید میخواهم که بر علاوه تحقیق روی این موضوع روسیه به خاطر تلاش در دخالت در انتخابات ایالات متحده سرزنش و تنبیه شود. اما دف نونس رئیس کمیته استخبارات مجلس سنا بیشتر طرفدار عملکرد محتاطانه در این مورد میباشد.
I know there's a tendency for you all to believe that there's some grand conspiracy here.
او میگوید میدانم تمایل در پذیرش برخی از توطئه بزرگ وجود دارد که روسیه دونالد ترامپ را در انتخابش کمک کرده است. تحقیق روی این موضوع جریان دارد و نمیخواهم که قبل از وقت پیش‌داوری کنم. در حالی که محبوبیت دونالد ترامپ در میان مردم در سطح پایان قرار دارد، اما حامیان ترامپ از کارکردهای وی راضی هستند. آقای ترامپ بعد از اولین سخنرانی خود به کنگره تلاش کرد تا مورد اعتماد قرار گیرد. او قادر گردید که نظریات مثبت از سوی جمهوری خواهان و شماری از دموکرات ها را به دست آورد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش خبری گزارش داریم از هند. از بین تخمیناً 20 میلیون کارگر جنسی در هند، به گزارش یک سازمان غیر دولتی که در هند کار میکند، 16 میلیون زن و دختر قربانیان قاچاق استعمار جنسی میباشند. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از سحر عظیمی مشنوید.
در ایالت تلنگانای هند بیش از 500 قضیه قاچاق استثمار جنسی بین سالهای 2015 تا 2016 به ثبت رسیده است و حدود 600 قاچاق بر انسان به گفته اداره تحقیقات جنایی تلنگانا توقیف شدند. پلیس هند هفته گذشته به چند روسپیخانه در این ایالت حمله ور شده، 35 نفر را به اتهام قاچاق دختران به منظور بهره برداری جنسی توقیف کرد و تحقیق کنندگان میگویند جوانترین این دختران 13 ساله می باشد. در این عملیات در ناحیه مدک که پلیس آن را یک گام موفق در مبارزه علیه قاچاق استثمار جنسی عنوان کرده است، 30 زن و دختر آزاد شدند. سومیا مشرا کارمند اداره تحقیقات جنایی تلنگانا گفت که این روسپیخانه ها توسط سگ های درنده وحشی حفاظت می شد و 2 ماه وقت گرفت تا این عملیات را انجام دهند، زیرا مالکین روسپیخانه ها به پسران جوان پول می دادند تا با بایسکل در اطراف محل گزمه کرد و اگر اقدامی را از جانب پلیس شاهد بودند به مالکین خبر دهند. دختران و زنانی که در این روسپیخانه ها زندگی می کنند زندگی رقتباری دارند. این زنان جوان که از نزد مالکین روسپیخانه ها نجات یافتند در یک فیلم مستند گفتند. زن دیگری که تگالی صحبت می کند می گوید که چگونه اول او را ربودند. مشرا گفت عملیات های اخیر علیه قاچاق زنان و دختران نگرانی های را در مورد دختران جوان از خانواده های فقیر را که در این حرفه گیر ماندند افزایش داده است. زنانی که در این روسپیخانه ها در اتاق های کوچک و مزدحم نگهداری می شدند روزانه مجبور بودند حداقل 10 مشتری داشته باشند. مالکین روسپیخانه ها که از هر مشتری $7 می گرفتند هیچ پولی را به دخترانی که برایشان کار می کنند نمی دانند. مقام های امنیتی هند می گویند در عملیات هفته جاری حدود $6,000 پول نقد پیدا کردند.
شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد برنامه پشتو آغاز می شود.